استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. ابراز نظرهای مختلف در مورد نتایج احتمالی تلاش های امریکا به هدف مذاکرات صلح با طالبان. چرا سال 2018 خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان بود؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. و نگرانی ها در مورد نقض آتش بس از سوی جوانب مختلف در جنگ یمن. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. حکومت افغانستان میگوید طالبان باید حداقل برای شنیدن نظر آنها آماده شوند. وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد یک قمندان قطعه سرخ طالبان برای 5 ولایت در پکتیکا کشته شده است. رئیس جمهور آمریکا به ایجاد مرکز فرماندهی فضایی به خاطر نظارت از عملیات‌های نظامی این کشور در فضا دستور داده است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید طالبان باید حداقل برای شنیدن نظر آنها آماده شوند. امروز چهارشنبه مذاکرات صلح افغانستان در ابوظبی مرکز امارات متحده عرب جریان دارد. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان که توسط عبدالسلام رحیمی رهبری می شود دیروز به ابوظبی رفت. آنها تلاش می کنند که با کمک آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب بین هیئت های حکومت و طالبان ملاقات مستقیم صورت بگیرد. سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امید میسم امروز به رادیو آزادی گفت آنها هنوز هم امیدوارند که طالبان به مذاکرات مستقیم با حکومت حاضر شوند. اما یک سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد به رادیو آزادی گفت نمایندگان این گروه به امارات متحده عرب رفتند ولی با نمایندگان حکومت ملاقات نخواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان می گوید یک قمندان قطعه سرخ طالبان برای 5 ولایت در نتیجه عملیات در پکتیکا کشته شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت بلال زدران در نتیجه عملیات نیروهای خاص کماندو کشته شد. به گفته او عملیات دوشنبه شب در ناوقت ها صورت گرفت. به گفته او بلال زدران مسئول قطعه سرخ طالبان در 5 ولایت بود. او در ناامنی ها در ولایت های خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا و لوگر دست داشت و در عملیات کشته شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان افزود ملا اکرام الدین مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی میوند ولایت کندهار در نتیجه عملیات های زمینی و هوایی نیروهای اردوی ملی با 35 تن از شورشیان دیگر کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات این مقام افغان چیز نگفتند. یک مقام محلی فاریاب میگوید 4 جنگجوی طالبان در این ولایت کشته شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب همچنین گفت در نتیجه حمله هوایی بر یک مخفیگاه طالبان در ولسوالی دولت آباد شامی گذشته 7 تن از شورشیان زخمی شدند. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ولسوالی دولت آباد در مسیر شارای نمبر 1 جوزجان میمنه موقعیت دارد و قسمت های زیاد آن زیر کنترل طالبان است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. خطوط هوایی بریتانیا بریتیش ایرویز اعلان کرده که پروازهایش را به پاکستان سال آینده از سر خواهد گرفت. بر اساس این اعلام پس از 10 سال وقفه و نگرانی امنیتی پروازهای شرکت هوایی بریتانیا در ماه جون سال 2019 دوباره به پاکستان آغاز خواهد شد. انتظار می رود هفته 3 پرواز میان لندن و اسلام آباد توسط همین شرکت هوایی صورت گیرد. در حال حاضر تنها شرکت هوایی پاکستان PIA میان دو مسیر رفت و آمد می کند. پس از حمله سال 2008 میلادی توسط یک موتر باربری در هتل مریوت اسلام آباد که بیش از 50 کشته بر جای گذاشت، شرکت هوایی بریتانیا پروازهایش را به پاکستان متوقف ساخت. رئیس جمهور آمریکا به ایجاد مرکز فرماندهی فضایی به خاطر نظارت از عملیات‌های نظامی این کشور در فضا دستور داده است. دونالد ترامپ با امضای سند به روز سه‌شنبه به وزارت دفاع آمریکا وظیفه سپرد تا مرکز جدید را برای نظارت و تنظیم عملیات‌های فضایی تنظیم کند تا در نتیجه تکنولوژی پیشرفته سریع‌تر مورد استفاده قرار گیرد و راه‌های مؤثر برای دفاع از منافع آمریکا به شمول ماهواره‌ها در فضا به اجرا گذاشته شود. این مرکز از هدف ترامپ که ساختن یک نیروی مستقل فضایی است مجزا دانسته شده، اما شاید هر دو پروژه در یک مسیر حرکت کنند. مایک فنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در سخنرانیش در مرکز فضایی کندی در فلوریدا گفت امروز عصر تازه در امنیت ملی آمریکا در فضا آغاز شد. با گفته آقای پنس تمویل این پروژه در بودجه سال مالی 2020 آمریکا شامل خواهد بود. و صندوق بین المللی پول طرح دادن قرضه 3.9 میلیارد دلار به اوکراین را تصویب کرده است. این یک پیروزی کوچک برای پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پنداشته می شود. صندوق بچه بین المللی این تصمیم را به روز سه‌شنبه اتخاذ کرد. انتظار می رود نخستین قسط این قرضه که 1.4 میلیارد دلار می شود تا 25 ماه دسامبر به اوکراین داده شود. صندوق بچه بین المللی کمک های مالیش را با اوکراین به خاطر تطبیق اصلاحات گسترده و همچنان تلاش های ضعیف در راستای مبارزه با فساد اداری در سال 2017 به حال تعلیق درآورده بود. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان از نیاز شنیدن صدای حکومت از سوی طالبان سخن می گوید. ابراز نظرهای مختلف در مورد نتایج احتمالی تلاش‌های آمریکا به هدف مذاکره با طالبان.
یقین دارم که کشورهای دخیل مثل پاکستان و امارات متحده عرب و آمریکا طالبان را وادار به این خواهد بسازند و حتما می سازند تا با هیئت افغانی داخل مذاکره شود.
چرا سال 2018 خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان بود؟ جواب این سوال را هم می شنوید. نگرانی ها در مورد نقض آتش بس از سوی جوانب مختلف در یمن را هم خواهید شنید. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. حکومت افغانستان گفته که طالبا باید حداقل برای شنیدن نظر اونا آماده شوند. امروز مذاکرات صلح افغانستان در ابودبی جریان داره. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان که توسط عبدالسلام رحیمی رهبری میشه دیروز به ابودبی رفت و اونا تلاش دارند تا با کمک آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب بین هیئت‌های حکومت و طالبا مذاکرات مستقیم صورت بگیره. یک سخنگوی ریاست اجرایی امروز با بیان این مطلب رادیو آزادی گفت که فرستادن هیئت مذاکره کننده به ابودبی نشان دهنده ای است که حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح باورمند است. در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبا امروز بر رادیو آزادی گفت که نماینده های ای گروه در امارات متحده عرب با هیئت حکومت دیدار نمی کنند. نصرت پارسا جزئیات دارم.
با وجود که طالبان در سه روز گذشته به گونه پیهم دیدار احتمالی نماینده هایشان با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را رد کرده، اما حکومت افغانستان هنوز برای این دیدار خوشبین است. ریاست اجرائیه می گوید برخی کشورهای متحد افغانستان به خصوص آمریکا به گونه پیهم در تلاش اینند تا طالبان با هیئت مذاکره کننده حکومت در ابوظبی گفتگو کند. فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت
هنوز هم خوشبین هستیم و امیدواری از این است که طالبا با تیم مذاکره کننده افغانستان دیدار داشته باشه. دوستان آمریکایی ما و دوستان منطقه‌ای ما تلاش دارند که زمین سازی بکنن و طالبان را تشویق بکنن تا مذاکرات روبرو با جانب طالبان و تیم مذاکره کننده حکومت سرهنگ شاه.
روز گذشته ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر یک خبرنامه گفته است تیم مذاکره کننده حکومت این کشور به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور برای آغاز گفتگوهای قریب الوقوع با هیئت طالبان و آمادگی برای نشست رو در رو بین دو طرف وارد ابوظبی شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز چهارشنبه در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت نماینده های این گروه که به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رفتند با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان دیدار نخواهند کرد. آقای مجاهد میگوید احتمالاً مذاکرات هیئت طالبان با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان امروز نیز ادامه یابد. این در حالی است که روز دوشنبه و سه شنبه نیز نماینده های طالبان با زلمه خلیلزاد در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کردند. بر اساس یک اعلامی گروه طالبان نماینده های این گروه روز دوشنبه با مقام های بلند رتبه عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی نیز دیدار کردند. با دنبال این دیدارها برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در جریان این گفتگوها زلمه خلیلزاد آتش بس 6 ماهه در افغانستان را پیشنهاد کرده و همچنان از طالبان خواسته تا با حکومت افغانستان گفتگو کند. برخی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بدون ذکر منبع نگاشتند که نماینده‌های طالبان در بدل پذیرفتن پیشنهادات خلیلزاد ایجاد حکومت موقت، رهایی زندانیان خود و بیرون ساختن نام سران این گروه از لیست‌های سیاه را مطرح کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد مطرح شدن این موارد در جریان این گفتگوها را رد کرده گفت خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بمباران اخیر در کشور از موضوعات مهم مورد بحث از سوی نماینده های این گروه میباشد. برخی کارشناسان افغان نیز به این باورند که امکان گفتگو میان نماینده های طالبان و تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان موجود نیست. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
جلسه امروز خاتمه پیدا میکنه، در حالت ختم شدن است. با وجودی که امریکا و سعودی و امارات پافشاری کردن ولی طالبان حاضر نشدن با هیئت افغانی ببینن. من باور ندارم که ببینن.
سعیدی همچنان میگوید از اینکه طالبان بیشتر به تعیین تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان پافشاری میکند ممکن در صورت این کار طالبان در آینده حاضر شوند با تیم مذاکره کننده حکومت دیدار کند. با گفته وی در حال حاضر امریکا نیز حاضر نیست. تا پیش از دیدار نماینده های طالبان با هیئت حکومت افغانستان درباره تاریخ خروج نیروهایش از این کشور تصمیم بگیرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شماره از اعضای بلوسی جرگی افغانستان گفتند که اگر امریکا دلاش ها برای صلح افغانستان ادامه بده، صلح در کشور تامین خواهد شد. وجما صافی یکی از اعضای این جرگه گفته که امریکا در کنار گفتگو با طالبان باید فشارها بر پاکستان هم ادامه بده. باز هم همکارم نصرت پارسا در ای باره با خانم صافی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که چقدر امیدواری وجود داره که نماینده های طالبان در امارات با تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان دیدار کنند.
باورمند هستم و مردم افغانستان به یقیده دارن که طالبا حتما با هیئت افغانی که از طرف حکومت افغانستان رفتن به خاطر حل منازعات و راحل هایی که مناسب بر صلح و ثبات افغانستان باشد پیدا بکنن. یقین دارم که کشورهای دخیل مثل پاکستان و امارات متحده عرب و امریکا طالبان را وادار به این خواهد بسازن و حتما می سازن تا با هیئت افغانی داخل مذاکره شود.
اما طالبان گفته که ما با هیئت امریکایی گفتگو میکنیم و امروز سومین روزی است که با زلمه خلیلزاد گفتگوهای طالبان جریان داره و طالبان گفته که با هیئت افغانی دیدار نخواهد کردیم. به نظر شما از کجا ناشی میشه که طالبان بارها میشه که رد میکنن، میگن با هیئت افغانستان گفتگو نخواهد کردیم؟ دلیل چی میتونه باشه به باور شما؟
و امریکا فعلا داخل مذاکرات مستقیما رهبری مذاکرات با عهده داره و ایرم باور داریم که حتما طالبا را مانند که ما حکومت وحدت ملی را به میان آورد و یک میانجیگری کرد. ما امیرم میدانم که حتما میانجیگری میکنن، میانجی میشن و طالبا را وادار به این خواد کرد که با هیئت افغانی مذاکره داشته باشه و تابتانه که یک رای حل بری بنبست و به این نشیشتن به شیشتن تبدیل کنه و مجبور هم هستن که بشینن. من فکر نمی کنم که بدون مذاکرات با آیت افغانی صلح به افغانستان به یک چیز واضح است که رهبریش امریکا میکنه و خلیزات تلاشای دارن تا افغانستان منطقه. امیر امیدوار هستم که رای حل بهتر را پیدا خواهد کردن.
چون این تلاش ها در گذشته هم صورت گرفت، در حکومت قبلی هم تلاش های بسیار صورت گرفت اما نتایج تا هنوز نداشته. تفاوت شما در چی میبینین؟ آیا این بار تفاوت در چی است که امیدواری ها را بیشتر ساخته و شما میگین که ما امیدواری بیشتر داریم؟
تفاوت بسیار بزرگ است که نماینده خاص ایالات متحده امریکا آقای خلیلزاد مذاکرات را با کشورها در منطقه و به داخل افغانستان و با طالبا مستقیما آغاز کرده و امریکا همچنان بودجه بسیار گزاف خود به جنگ افغانستان همه روزه از مصرف میکنه و مردم امریکا هم دیگه نمیخواهد که به جای پول مصرف شود و وی که به سر جنگ افغانستان مصرف میشه باید به زندگی بیشتر امریکایی ها مصرف شود. این دفعه امیدواری بیشتر است و امی تلاش های امریکا را و توجه کشورهای همسایه را هم خواهان استیم که طالبا و حکومت افغانستان یکی دیگر را بپذیره. یک چیز واضح است که امریکا اگر بخواه و صادقانه بخواه فشارات خود بالای پاکستان هم داشته باشه، من این را باور دارم که افغانستان یک افغانستان باثبات خواهد شد.
وجم صافی عضو ولسی جرگه افغانستان بود. شنونده عزیز، حال همکارم نورالله شایان با چند خبر اقتصادی با شماست، ولی برمی گردیم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال مالی 1397 حدود 95% بودجه انکشافیش را به مصرف رسانده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت مجموع بودجه انکشافی امسال 10.099 میلیارد افغانی بود که 9.595 میلیون افغانی آن مصرف شده است. و افزود از بودجه انکشافی در بخش های آبیاری، پروژه های زیربنایی، توسعه باغداری و مالداری و مقابله با خشکسالی استفاده کردند. به گفته وی این پروژه ها در 34 ولایت افغانستان تطبیق شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید از 20 روز به این سو 20,000 تن مواد غذایی در بندر حیرتان متوقف شده است. خانجان الگوزه معاون این اتاق روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اخیراً وزارت صحت آمد دستور داده تا مواد غذایی در کابل تست و کنترل شود که به گفته وی مشکل جدی را برای تاجران به بار آورده است. آقای الکوزی می افزاید قبلاً مواد غذایی در بندر یا گمرکات تست می شد اما حالا آنان مجبورند این کار را در مرکز اجرا نمایند که به گفته وی روزها را در بر خواهد گرفت و از حکومت می خواهد تا این مشکل را هرچه زودتر حل کند. و این هم نرخ برخی از مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل. یک بوجی آرد 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلوی بوره 1740 افغانی، یک بوجی 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی. در کنار این یک لیتر تیل پترول 57 و یک لیتر تیل دیزل 58 افغانی. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر افغانی. یک دلار 75 افغانی و 30 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند 95 افغانی، یک درهم 20 افغانی و 45 پول، یک ریال 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان 7 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی.
اطراف درگیر جنگ در یمن یکدیگی خود به نقص آتش بس در حدیده متهم کردند. آتش بس در شهر بندری که یمن به میانجیگری ملل متحد دیروز نافذ شد. از طرف دیگه باشنده هایی که حدیده گفتند که ناوقت دیروز حومه های شرقی و جنوبی این شهر شاهد آتش باری بودند. همکارم ستار فروغ موضوع را دنبال کرده. ستار جان، چرا آتش بس در یمن نقص شده؟ مشکل در کجا بود؟ گناه کیست؟
زرغونه جان، نخست سلام به شما و شنونده ها. در این مورد که چرا آتش‌بس در شهر بندری حدیده یمن نقص شده، مشخصا چیزی گفته نشده است. تلویزیون المسیره که توسط حوثی ها اداره می شود، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را متهم کرده که با آتشبوری بر چند محل به شمول مناطق شرق میدان هوایی آتشبس را نقص کرده است. از سوی دیگر، آژانس خبری امارات متحده عربی از یک منبع یمنی نقل کرده که گفته است حوثی ها هاون و راکت بالای شفاخانه می-22 در محله شرقی شهر پرتاب کردند. از سوی دیگر، باشنده های شهر هدیده گفتند که نوقت روز سه‌شنبه حومه های شرقی و جنوبی این شهر شاهد آتشبوری بودند. آتشبوری در شهر بندری هدیده با وساطت سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه یعنی دیروز نافذ شد.
اوضاع امنیتی هدیده فعلا چگونه است؟ آیا درگیری ها هنوز هم ادامه دارد؟
اوایل امروز وضعیت در هدیده آرام گزارش شده است. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که تلاش میکند تا نمایندگان گروه حوثی متحد ایران و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را گرد هم آورد، از طریق یک ویدیو کنفرانس البته، تا در مورد خروج نیروها از شهر هدیده و سه بندر با هم بحث کنند. گفته می شود که اگر آتش بس ادامه یابد، شاید این یک گام بزرگ در تلاش ها برای پایان جنگ در یمن باشد. یک مقام سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که یک تیم ناظر از آتشبس در هدیده نظارت خواهد کرد. جنگ بین شورشیان حوثی و نیروهای وفادار به عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهور تبعیدی یمن، در سال 2015 میلادی زمان شدت کسب کرد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به طرفداری حکومت یمن داخل جنگ شد.
یقینا موضوع شما دنبال میکنین. تحولات بیشتر یمن در جریان برنامه های بعدی از شما جویا میشیم. تشکر آقای فروخ.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باز هم خوش آمدین. آل هم گزارش از اظهارات سازمان خبرنگاران بدون سرحد که افغانستان مرگبارترین کشور برای خبرنگارا در سال 2018 میلادی خوانده. بر اساس گزاری تازه ای سازمان، افغانستان با قربانی دادن 15 خبرنگارش در سال جاری میلادی خطرناکترین کشور برای خبرنگار است، در حالی که سوریه با کشته شدن 11 خبرنگار در ردیف دوم قرار داره. همکارم فرشته نگاه با وحیده فیضی، مسئول بخش زنان کمیته مسئولیت خبرنگارای افغان، صحبت تلفنی کرده و در همین مورد صحبت های داشته.
گزارش تازه که امروز نشر شده بیانگر ایست که واقعا وضعیت خبرنگارا در افغانستان رو به بدتر شده. ما متاسفانه 15 یا هم 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را امسال از دست دادیم که یا در حملات مستقیم علیه اونا بوده یا هم حملات انتحاری بوده، که بیانگر عزیز که واقعا جان خبرنگار مستقیم مورد هدف قرار میگیره. وضعیت متاسفانه بدتر شده و ما هم نگرانی مسئله هستیم.
در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد همچنان به انتقادات شدید و به بی‌پروایی برخی از سیاستمداران اشاره شده و گفته که امی بی‌پروایی از اینا باعث شده که خشونت علیه خبرنگاران افزایش بیابه. نایا در افغانستان هم خبرنگاران در پلوی از این که با عملات و انفجار و انتحار اینا مواجه هستند، از طرف حکومت هم با خشونت روبرو هستند؟
متاسفانه باید بگویم که بله. اگر ما از طرف نیروهای مخالف مورد هدف قرار میگیریم، شاید زیاد هم گلمن نباشیم، به دلیل از او که بالاخره دشمن از کار خدا میکنه. اما ای که از طرف نیروهای امنیتی، از طرف افراد حکومتی خبرنگار تهدید میشه یا هم با خبرنگار با رفتاری صورت میگیره یا هم حتی لط و کوب میشه، در اون صورت ما گزارش های داشتیم. ما نباید ازش چشم پوشی کنیم که افراد حکومتی هم کسایی بوده که در رده اول یا هم ردی دوم عاملین خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان بوده.
وحیده فیضی، مسئول بخش زنان کمیته مسئولیت خبرنگارای افغان بود. شنونده عزیز، حال همکارم نصرت پارسا مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به گفتگوها میان نمایندگان طالبان با هیئت کشورهای ایالات متحده آمریکا، پاکستان و امارات متحده عربی در ابوظبی تبصره کردند. روزنامه آزاد مسیر در سرمقالهش نگاشته است که نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی برای دومین روز نیز بحث های مفصل انجام دادند. در سرمقاله همچنان آمده است که طالبان در این دیدار بر رهایی زندانیان خود، بیرون کردن نام سران این گروه از لیست های سیاه و بر رسمیت شناختن دفتر قطر تاکید کردند. بر اساس معلومات سرمقاله نویس، هیئت آمریکایی از نمایندگان طالبان خواسته تا به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان حاضر شود، پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان را قبول کرده و همچنان آتش بس اعلام کنند. در سرمقاله مسیر آمده است که در این گفتگوها پیشرفت‌های صورت گرفته و اما تا هنوز درباره این پیشرفت‌ها جزئیات داده نشده است. سرمقاله نویس همچنان نوشته که در دومین روز گفتگوها زلمه خلیلزاد خواستهای طالبان را شنیده و اطمینان داده است که نام سران طالبان از لیست‌های سیاه بیرون خواند شد و همین گونه مسئله رهایی زندانیان به حکومت افغانستان ارتباط دارد و آقای خلیلزاد با رسمی ساختن دفتر سیاسی طالبان در قطر موافقت کرده و اما گفته است که این کار بدون موافقت حکومت افغانستان ناممکن است و باید طالبان در این باره با حکومت افغانستان صحبت کند. در سرمقاله این هم آمده است که بالاخره نمایندگان طالبان گفتگوهای مشروط با حکومت افغانستان را پذیرفتند. از نوشته سرمقاله نویس چنین برداشت می شود که تمام جوانب با فشارهای سخت روبروند و باید با هم توافق کنند. نویسنده سرمقاله باور دارد که این بار سهم گرفتن نمایندگان شورای کویته یک نقطه مثبت است و این اقدام خواهد بود که به صلح کمک می کند. روزنامه ویسا در سرمقاله تحت عنوان حکومت موقت نوشته است که در دو روز گذشته تلاش صورت گرفته تا نمایندگان طالبان آماده گفتگو با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان شود، اما طالبان تا حال حاضر به گفتگو با این هیئت نشده است. در سرمقاله به نقل از رویترز آمده است که در گفتگوهای روز گذشته با آتش بس 6 ماهه و ایجاد حکومت موقت در افغانستان بحث شده است. در سرمقاله همچنان به نقل از رویترز آمده است که زلمه خلیلزاد آتش بس 6 ماهه را مطرح کرده و نمایندگان طالبان به شرط این را پذیرفتند که با ضمانت کشورهای امارات متحده عربی و پاکستان به ایجاد حکومت موقت توافق صورت گیرد که رهبر این حکومت به میل طالبان باشد. اما روزنامه آزاد آرمان ملی نوشته است که افغانها امارت طالبان را نمیخواهند. در سرمقاله این روزنامه آمده است که در نشست ابوظبی نمایندگان طالبان با برخورد مغرورانه از دیدار با هیئت افغانستان انکار کردند. در سرمقاله همچنان نگاشته شده است که طالبان فکر میکند که صلاحیت قدرت در افغانستان را دارد و درباره این کشور هر گونه گفتگو با این گروه مطرح شود. اما سرمقاله نویس نوشته است که حکومت افغانستان به اراده مردم این کشور به میان آمده است و هرچند این حکومت مشکلات هم دارد، اما به باور سرمقاله نویس میتواند از تمام اقوام افغانستان نمایندگی کند و نسبت به نظام طالبان بهتر است. در بخش اخیر سرمقاله نوشته شده است که بدون شک افغانها صلح میخواهند، نه امارت طالبان، و نیاز است طالبان از راه سیاست وارد حکومت شود نه از راههای دیگر. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله در این باره نوشته است که حکومت افغانستان از هر نشستی که سبب تامین صلح شود از آن حمایت میکند. در سرمقاله آمده است که در پروسه صلح معاملاتی که ارزشهای ملی افغانها را با خطر روبرو کند قابل قبول نیست. سرمقاله نویس به این باور است که افغانها یک بار دیگر حکومت موقت را تجربه نخواهند کرد، بلکه هر گروهی که می آید باید از طریق انتخابات ریاست جمهوری بالای کاندیدای خود کار کرده تا از این طریق قدرت را به دست بگیرد.
قبل از اینکه مرور به سرخط خبرها داشته باشیم، شماره از پیام های شنونده ها را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما، سلام شنونده های عزیز شما. باشنده اولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس می باشم. دریای مرچک با تماس شدم. برادر عزیزم، اینجا سه طلای دولتی است. سخت سوزشان وزارت دفاع نمیته یا وزارت داخله مربوط کی است نمیته بر از اینا. چرا اینو از مردم فقیر پونده خشک میگره؟ سخت سوزشان زمستان از مردم بزور میگره هر سالانه. نیکی امسال باشه. همی سال پس شروع کرد، مردم خشک سالی خودشان رنج میبره دست سخت سوز اینجگا. این چی ظلم است؟ امیر وزارت دپا یا والی ولایت بادغیس خواهشمندم در میان بگذارین. این چی حال است؟ چی وضع است؟ مردم اینا قطب سرطان کرده برادر. با سلام.
بله، ما یکی از متقاعدین وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان هستیم. در شهر جلال آباد ولایت نگرار عریضه نویسی میکنیم به جواز قانونی ریاست قضای دولت. و بس موظفین شهروالی که سر یک جوی کثافات سیستم اموجه به فعالیت نمیمانه از دست ازیا بسیار بتنگ آمدیم او بیخی بس نه امو قانون اساسی که برای ما سه مادره داده که امنیت ما کاروبار ما زندگی ما او بودباش جای بودباش ما ایره کلش از ما گرفته او ما را به کار و فعالیت نمیمانه حالی که نه راه را بند کردیم نه پیاده را بند کردیم دیگه حساب هم نیست مقصد کسی که پیسه میتا امیر آگا با محصلین محترمشان برسانیم که ما ازی آزار اذیت یا نجات دادیم با توجه شما السلام علیکم
پیام شما نظر شماست
شنونده عزیز ساعت 1:30 است رادیوی آزادی را مشنوین ما زرغون منگل استم تشکر که با ما هستین رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده قضاوت هم به دست شما ها میگذاره حال همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست
حکومت افغانستان میگوید طالبان باید حداقل برای شنیدن نظر آنها آماده شوند امروز چهارشنبه مذاکرات صلح در ابوظبی مرکز امارات متحده عرب جریان دارد وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد یک قمندان قطعه سرخ طالبان برای 5 ولایت در نتیجه عملیات در پکتیکا کشته شده است غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت بلال زدران در نتیجه عملیات نیروهای خاص کماندو کشته شده است. یک مقام محلی در فاریاب میگوید 4 جنگجوی طالبان در این ولایت کشته شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب همچنان گفت در نتیجه حمله هوایی بر یک مخفیگاه طالبان در ولسوالی دولت آباد شام گذشته 7 تن از شورشیان زخمی شدند. خطوط هوایی بریتانیا بریتیش ایرویز اعلام کرده که پروازهایش را به پاکستان سال آینده از سر خواهد گرفت. بر اساس این اعلام پس از 10 سال وقفه و نگرانی امنیتی پروازهای شرکت هوایی بریتانیا در ماه جون سال 2019 دوباره به پاکستان آغاز خواهد شد.
آل هم نوبت میرسه به برنامه هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که حکومت افغانستان ایران را در عدم همکاری مبارزه علیه مواد مخدر متهم می سازد موضوعات دیگر نیز داریم اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس تخار در دو اقدام جداگانه بیش از 40 کیلوگرم هیروئین را کشف و ضبط کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی قماندانی امنی ولایت تخار به نشر رسیده در آن آمده است، در اقدام نخست 35 کیلو 740 گرم هیروئین که در تایرهای موتر جاسازی شده بود و قرار بود به طالقان قاچاق شود، از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. در اقدام دوم، یک تن که می‌خواست 8 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از یک موتر قاچاق نماید، در ولسوالی نمکاب تخار هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف گردید. در پیوند به این دو قضیه 4 تن دستگیر شده اند. 4 پرچون فروش مواد مخدر همراه با مقدار مواد مخدر در کابل دستگیر شدند. میان احمد احمدی مدیر کشف و معاینت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 3 تن پرچون فروش هنگام فروش مواد مخدر در حوزه های 16، 12 و 10 یک جا با 725 گرم چرس، 40 گرم هیروئین، شیشه و قرص های نشاور دستگیر شدند. در یک اقدام دیگر، یک تن هنگامی با 836 گرم هیروئین در سر کوتل خیرخانه دستگیر شد که میخواست مواد مخدر مذکور را از یکی از ولایات شمالی کشور به کابل قاچاق کند. این 4 تن پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته نزدیک به 100 عملیات را اجرا کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت این عملیات به گونه مستقل و مشترک با حمایت نیروهای هوایی افغان انجام شد که در نتیجه آن ده ها کیلوگرم مواد مخدر به دست نیروها افتاد.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در طی یک هفته گذشته 94 عملیات را اجرا کرد که در نتیجه 1987 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نموده. در پیمان مواد مخدر کشف و ضبط شده 103 تن مظنون بازداشت گردیده است. 2 باب ذخیره‌گاه مواد مخدر تخریب گردیده است. عملیات های اجرا شده بیشتر از 10 ولایت و شمول مرکز اجرا شده است.
قابل یادآوری است که در 3 هفته گذشته عملیات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بالای ذخیره‌گاه های مواد مخدر افزایش یافته و تا حال این عملیات در کابل، لوگر و ننگرهار اجرا شده است. در یک هفته گذشته بیش از 40 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر به مرکز اطلی و قضایی معرفی شده اند. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 42 تن به شمول 3 خانم که در پیمان به 33 قضیه قاچاق مواد مخدر در 13 ولایت کشور دستگیر شده بودند به این مرکز معرفی شدند. قابل یادآوری است از جمله 42 تن که هفته گذشته دستگیر شده اند 5 تن آنان قاچاقبران اند که میخواستند مواد مخدر را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. ده ها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و از بین برده شد. در اعلامیه‌ای که از سوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت امور داخله به نشر رسیده در آن آمده است قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به انجام عملیات ویژه در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 2 ذخیره‌گاه مواد مخدر را کشف کردند و بیش از 1500 کیلوگرم چرس را در این 2 ذخیره‌گاه کشف و از بین بردند. در عملیات دیگر که از سوی پلیس قماندانی امنی ننگرهار در ولسوالی بهسود انجام شد 33 کیلوگرم چرس از یک موتر سراچه به دست آمد. در قضیه سوم پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار موفق شدند که 26 کیلوگرم هروئین و 1 کیلوگرم شیشه را که در داخل کارتن‌های سیب در کابل بارگیری شده بود هنگام تلاشی در تورخم کشف و ضبط نمایند. قابل یادآوری است که در ارتباط به دو قضیه اخیر 2 تن دستگیر شده اند و رویداد اخیر هفته نیز این که 1 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به ولایت کنر دستگیر شد. در خبرنامه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر کنر که به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است 1 باشنده کنر که میخواست 11 کیلو و 500 گرم چرس را با استفاده از موتر کرولا از ولایت ننگرهار به ولایت کنر قاچاق نماید هنگام ورود به ولایت کنر دستگیر شد. متهم پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کشورهای همسایه به ویژه ایران در امر مبارزه علیه مواد مخدر همکاری لازم نمی کند.
راه‌های امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان از کشورهای منطقه است.
گزارش داریم در رابطه با تلفات معتادین در فصل زمستان و چگونگی به خاک سپردن اجساد آنان.
امبولانس به عدلی انتقال میتن جسدا را اینجا میارن.
مصاحبه داریم درباره آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر
و می خود در وقایع مواد مخدر خیلی مؤثر واقع میشه
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم.
خیلی تو دختر ما بکش و بگو که ای کار ماست.
تا حالا خود نکشتمش، تو چرا اینقدر قار هستی؟
مطلب نخست برنامه را هزمکاری کشورهای همسایه به ویژه ایران در امر مبارزه علیه مواد مخدر آغاز می کنیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید که ایران مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان به منطقه و جهان است. عنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه به ویژه ایران در امر مبارزه علیه مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان به گونه لازم همکاری نمی کند. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تازگی هشدار داده است که در صورت تجدید تحریم ها بر ایران کشورش نمیتواند جلو قاچاق مواد مخدر به جهان را بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی افتتاحیه به کنفرانس رئیسان پارلمان های 6 کشور آسیایی که به هدف بحث در مورد مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر در تهران برگزار شده بود، هشدار داد که اگر تحریم های بین المللی بر ایران تشدید شود، تهران نمی تواند جلو قاچاق مواد مخدر به جهان را بگیرد. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید همین اکنون ایران مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان به بازارهای جهانی است و 30% این مواد از طریق ایران به بازارهای جهانی قاچاق می شود. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه به شمول ایران در برابر مواد مخدر به گونه جدی مبارزه نمی کنند و تفاهم نامه ها در این مورد را نیز عملی نکردند.
راه های امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان از کشورهای منطقه است. بالای 30% مواد مخدر افغانستان از ایران انتقال پیدا می کند. متاسفانه رضایتمندی ما از کشورهای منطقه به شمول ایران در اجراتشان در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر افغانستان و اقداماتی که مطابق با تفاهم نامه های دو جانبه و سه جانبه به این عرصه ما رضایتمندی نداریم.
دولت افغانستان می گوید بیشترین مواد کیمیاوی یا پریکرسرها که در تولید مواد مخدر به کار می رود نیز از طریق ایران به افغانستان قاچاق می شود. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز گفته است که برخی کشورهای منطقه به مسیر اصلی قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان مبدل شدند. آقای عبدالله می گوید این کشورها هیچ سهمی را در مبارزه علیه مواد مخدر به عهده نمی گیرند، اما بار ملامتی آن را به دوش افغانستان می گذارند. خالد پشتون عضو ولیس جرگه افغانستان می گوید ایران می خواهد از مواد مخدر به عنوان وسیله فشار استفاده کند و جامعه بین المللی را با خطر قاچاق مواد مخدر تهدید نماید.
افغانستان مواد مخدر اکثریت به ایران
اکثریت مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به اروپا و آمریکا قاچاق می شود. ایران برای اینکه خود را از تحریم ها و فشارهای بین المللی نجات دهد از مواد مخدر به عنوان وسیله فشار استفاده می کند و می خواهد به جهان بگوید که اگر شما تحریم وضع کنید ایران به قاچاق مواد مخدر اجازه خواهد داد. مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر به کار می رود نیز از طریق ایران به افغانستان قاچاق می شود و قاچاقبران از آن در تولید هیروئین استفاده می کنند.
به اساس معلومات معینت مبارزه علیه مواد مخدر از آغاز سال روان شمسی تا حال نیروهای افغان 5 محموله بزرگ مواد کیمیاوی را کشف کردند که به هدف تولید مواد مخدر از ایران به افغانستان قاچاق می شد. آقای پشتون پیشنهاد می کند که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از سوی استفاده ایران از مواد مخدر به عنوان وسیله فشار امنیت سرحدات را تقویت بخشند و مانع قاچاق مواد کیمیاوی شوند.
در گزارش مرسلین همکار ما شنیدید که ایران هشدار داده است تا در صورت ادامه تحریم ها جلو قاچاق مواد مخدر را به جهان گرفته نمی تواند، اما حکومت افغانستان ایران را به عدم همکاری در این بخش متهم ساخت. اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم درباره تلفات معتادین در فصل زمستان. شاروال کابل میگوید که با سرد شدن هوا هر هفته حداقل 10 جسد مجهول هویت معتادین جهت دفن به آنان سپرده می شود. احسان الله کارمند ریاست خدمات فرهنگی شاروال کابل بر رادیو آزادی گفت که اجساد معتادین بعد از معاینات طبی و تکفین از جانب طب عدلی توسط کارمندان شاروال کابل در قبرستان قول اشمتخان کابل به خاک سپرده می شوند. معتادینی که در فضای باز بود و باش دارند می گویند که در فصل زمستان هر شب 1-2 معتاد مواد مخدر به دلیل سردی هوا جانشان را از دست می دهند. گزارش داریم در این رابطه که همکار ما آرزو غیاسی آن را ارائه می کند.
با سرد شدن هوا در فصل زمستان معتادین به مکانهای سرپوشیده پناه میبرند که از بارندگی ها نجات پیدا کنند، اما ناگزیر هستند تا برای گذراندن شب و روز زمستان چاره بجویند. ساحه باغ علی مردان کابل یکی از ساحات پرتجمعی معتادین در پایتخت است، اما هوای سرد زمستان بر مرگ تدریجی معتادین افزوده است. شیرجان یکی از این معتادین است. هنگامی که با وی سر صحبت را باز می کنیم از خاطر درد اعتیاد اشک می ریزد و می گوید فامیلش او را به دلیل معتاد بودنش از خانه بیرون کرده است. حالا او شبهای زمستان را در چهار دیواری های ویرانه باغ علی مردان کابل با سوزانیدن اشیای پلاستیکی سپری می کند.
چهار دیواری آتش می کنیم، پلاستیک بوجی را در می دیم به صورتی که زر سرد منشن.
صدها معتاد در میان اماکن شخصی در ساحه باغ علی مردان کابل به سر میبرند. یکی از این معتادین به ما میگوید که چندین جسد معتادین را در طول یک دو روز دیده است.
سه روز پیش سه دانه مرده بود. رنجر آمد بردشن دگر. ده دانه چمن یکی دگرش مرده گر.
اجساد معتادین زیر نام اجساد مجهول الهویت از سوی پلیس به طب عدلی سپرده می شود و طب عدلی پس از تکمیل معاینات طبی و تکفین جسد آن را جهت دفن به کارمندان ریاست خدمات فرهنگی شوروالی کابل می سپارد. ریاست خدمات فرهنگی شوروالی می گوید با سرد شدن هوا در جریان یک هفته حداقل 10 الی 15 جسد معتادین با هویت نامعلوم به آنان جهت دفن سپرده می شود. اجساد معتادین در گورستان مجهول الهویت که در دامنه کوه هدای صالحین موقعیت دارد توسط کارگران معظف شوروالی کابل دفن می‌گردد. احسان الله کارمند ریاست خدمات فرهنگی شوروالی کابل می‌گوید 11 سال می‌شود برای اجساد ناشناخته قبر می‌کند.
قسمی که شما اون دیدین قبرستان که ما قبر میکنیم، قبرش را صحیح میکنیم تا جایی که ما قدرت و توان ما میرسه کوشش میکنیم که صفا سرا بکنیم، که چون کل ما و شما دمیر را رفتن داریم میریم تا بدلی امبولانس تو بدلی انتقال میتن جسدا را اینجا میارن، بازشان که جنازه اش اونجا میشه اونا میگن که جنازه اش شده دفن میکنیم، در خاک میمونیم، تخت سنگ سرش میچینیم، دیگه خاک سرش مندازیم، دیگه کسایی که باز یگان روز که اونجا جنازه نمیشه یا مسئولش نمیباشه یا کدام مشکل میباشه باز دمینجا خودم پیش میشم دو نفر سه نفر کس اونام پشت سر مثال نماز جنازه شهدا کرده در خانه قبر تا میکنیم دفن میکنیم.
در قبرستان مجهول الهویت اجساد ناشناخته شده قربانیان جنگ نیز دفن می شود. از همین رو بر روی سنگ هر قبر شماره زده می شود تا دفن شدگان به رویت آن شناسایی شوند. ریاست خدمات فرهنگی شوروالی کابل می گوید برخی اوقات نزدیکان دفن شدگان به جستجوی عزیزانشان در این قبرستان می آیند و این شماره ها آنان را در شناسایی قبر نزدیکانشان کمک می کند.
گزارش را که همکار ما آرزو غیاسی ارائه کرد شنیدید که به علت سردی هوا تلفات معتادین افزایش یافته است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در باره آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر. آگاهی عامه در باره اضرار مواد مخدر با افراد کمک میکند تا از اعتیاد به دور بمانند. اینکه بخشای عمده آگاهی عامه در بخش مواد مخدر کدام ها هن، انواع آن کدام است و چی نوه آگاهی عامه مؤثر است، همکار ما محمد یاس ترنک در این رابطه با دکتر عبدالقدوس سعادت مسئول هماهنگی ریاست کاهش و تقاضای وزارت صحت عامه مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه به چگونگی آگاهی عامه در بخش اعتیاد پرسیده است.
آگاهی عامه در حقیقت روشن ساختن اذهان عامه در مورد اضرار مواد مخدر است. هر قدر که تعلیمات در سطح مردم بلند میره، سطح آگاهی مردم در مورد اضرار مواد مخدر بیشتر میشه و میخواد در وقایع مواد مخدر خیلی مؤثر واقع میشه. مثلا مثال اضرار صحی، اضرار مواد مخدر از نظر اسلام، اضرار مواد مخدر از نظر اجتماعی، فرهنگی، کلتوری، این همه شامل اجزایی است که در بخش آگاهی عامه در بخش مختلف آگاهی میده.
آگاهی عامه شامل کدام بخش ها می شود؟
از نظر پروسس مواد مخدر ایره تقسیمات کنیم، مثلا مثال وقت کشت مواد مخدر هم یک سری سکتورهایی است، بخشهایی است که به مو اشخاص مربوطه آگاهی میده. مثلا میره با دهقان میشنه مفیدیت و عدم مفیدیت کشت مواد مخدر بحث میکنن و دهقان آگاه میسازه
و به می ترتیب وقتی که موسم تخریب مواد مخدر میرسه، مردم را آگاه میسازه با اضرار مواد مخدر و مردم آماده میسازه با این که چطور بتونه که در قسمت تخریب از خدمات مردم هم مستفید شویم. ما در این بخش در قسمت ترافیک و قاچاق مواد مخدر نشرات مختلف تلویزیونی، رادیویی و پوسترها موجود است که در مورد جزای تعیین شده در بخش مواد مخدر در قسمت قاچاق مواد مخدر معین است، معلوم است و از طریق های مختلف نشراتی برای اونها واضح میشه تا بتونن که از قاچاق همچون مواد جلوگیری کنن. برای استفاده کننده مواد مخدر ما دو بخش داریم، یکی کسایی که هنوز استفاده نکرده و کسایی که استفاده مواد مخدر استفاده میکنن. تیم های صاحبی ما در سطح مراکز تدریب معتادین مواد مخدر کار میکنن، برای اوید معتادینی که استفاده از مواد مخدر میکنن به خاطر از اینکه از پیشرفت بیشتر احتیاج جلوگیری کرده باشن، سطح آگاهیشان رو بلند میبرم تا بیان در مراکز ثبت نام کنن و برن به طرف تداوی و از احتیاط خلاص شون. و به می ترتیب افراد سالم جامعه را ما با واسطه می آگاهی عامه می تانیم که آگاه بسازیم تا به این پدیده شوم رو نبیارن.
کدام وسیله ها شما استفاده میکنین بالاخره تا که به مردم آگاهی عامه داده شون؟
مراکز تدریب معتادین مواد مخدر وزارت صحت عامه کمپاین های آگاهی عامه دارن که حضوری خودشان میره در سطح جامعه، در مساجد، مکاتب آگاهی عامه را ارائه میکنن. در اینجا از پوسترها، بعض فیلم های کوتاه رادیویی و تلویزیونی هم استفاده میکنن. و همچنین در قسمت آگاهی عامه باید بگیم که ما با شوراهای صحی و شوراهای قومی، بخش های فعالیت های مدنی، شوراهای علما به سطح ولایات و کابل در ارتباط هستیم. اولا سطح آگاهی او اشخاص بلند میبره و از طریق از اونا به بسیار آسانی جامعه و اجتماع را تحت پوشش قرار میده.
نظر به تجاربی که شما دارین، کدام نوع آگاهی عامه مفید و مؤثر است؟
تمام انواع آگاهی عامه مؤثریت خود داره، ولی او آگاهی عامه که هم به شکل زبانی لسانی گفته شود و با واسطه پوسترها تطبیق شود، تشریح شود و هم از طریق میدیا و تلویزیون، رادیو نشرات داشته باشه، او بیشتر مؤثر است. ما زیاد کوشش میکنیم که در پهلوی رفتن خانه به خانه از طریق مساجد این بخش خود پیش بریم.
آگاهی عامه در بخش مواد مخدر مسئولیت کدام ادارات دولتی است؟
در قدم اول وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تعلیم و تربیت، وزارت تحصیلات عالی، امور زنان، هر کدام به نوبه خیش در قسمت آگاهی عامه رول بازی کرده میتونن. بالخصوص حج اوقاف، معارف و تحصیلات عالی. و از طرف دیگر هر قدر که سطح آگاهی به شکل مسلکی پیش بره، با اون قدر در قسمت وقایه و تدابیر احتیاط رول بازی میکنه. با طرف سر وزارت زراعت میتونه یا وظیفه‌اش است که دهقین خود آگاهی بده تا در عوض کشت مواد مخدر که سبب احتیاط در جامعه میشه، وقتی که ازرار مواد مخدر به دهقین تشریح شد، طبعا بدیل از رو هم براشون میگم. وزارت حج و اوقاف بعض وقتا کمپاین های را در مورد آگاهی از ازرار مواد مخدر از دیدگاه اسلام برای مردم تشریح کنه در سطح مساجد خیلی مهم است. معرف چون نسل جوان ماست، هر قدر که آگاهی اطفال و نوجوانان و جوانان در بخش احتیاط و ازرار مواد مخدر بلند میره، با ما قدر با میتونیم که یک آینده سالم در افغانستان داشته باشیم. امید است که وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق رسانه‌های نشراتی، تلویزیون، رادیو، اخبار تعداد پیام ها را در مورد ازرار مخدر در امانگی با وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت صحت عامه بیشتر بسازه. در پالی ارگان های دولتی حتی فامیل هم در بخش وقایه و تداوی احتیال رول بازی کرده میتونه. و به می ترتیب اجتماع، شوراهای صحی، شوراهای فرهنگی، فعالین مدنی، این هر کدام در بخش احتیاط میتونه که در قسمت وقایه و تداوی رول بازی کنه.
مصاحبه دکتر عبدالقدوس را با همکار ما محمد ایاز ترنک در باره فواید آگاهی عامه در باره ازرار مواد مخدر شنیدید.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که حاجی معصوم به خانه اکبر داماد خود می آید و می خواهد دختر و نواسه های خود را به زور با خود ببرد. هرچند دختر حاجی معصوم خوش است که با فرزندانش خانه شوهر را ترک کند و پیش پدر خود باشد، اما اکبر به خسر خود اجازه نمی دهد که خانم و فرزندانش را با خود ببرد. اینکه حاجی معصوم چرا خانم و فرزندان اکبر را به زور می برد و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
آجی صاحب به خیر آمدی؟
از دست تو کس خیر دیده؟
بابا جان السلام علیکم، مانده نباشی.
زنده باشی دختره، تا مانده نباشی.
چرا آجی صاحب، ما یک آدم خراب شدیم که هیچ خیرم به کس نمیرسه؟
اکبر، خانه خودا که خراب کردی زورت نمیرسه، اگر نیک کریارم خراب میکنی.
خانم خوش شکر خدا جور است.
ای خانه نیست، جهنم از جهنم.
چطور جهنم است؟ من خو نفهمیدم.
خانه را سر دخترم جهنم ساختی.
آجی صاحب، ای خانم است و آیشام زنم، تو حق نداری در مسائل فامیلی ما مداخله کنی.
اکبر، اگه آیشه زن توس دختر مام است، من بر دقیقه وقت نمیتونم که سر دخترم ظلم کنی، فهمیدی یا نه؟
آقایم راست میگه، 10 سال میشه که عدسه تو در این خانه در آتش سوزان میسوزم.
چپ شو زبان باز، تو علاقه شدی که کتما زبان بازی میکنی؟
چرا؟ علی انسان نیست که تو به ماها از خانه گم باشی و او امرای اولاداش در خانه گشنه و تشنه شیشته باشه.
آجی صاحب، پیشترام گفتمت که این کار ماست.
خیلی تو دختر ما بکش و بگو که این کار ماست.
تا حال خو نکشتمش، تو چرا اینقدر قار هستی؟
ما ترا گفتم که اینا شوا گشنه و تشنه میمانن، به تعلیم و تربیه اولادایش رسیدگی کده نمیتونی.
ما که سیرش نمیتونم، تو چی قارمانی خواد کدی؟
ما میال امرایم خانه میبرمشان، کت ما آرام خواد بودن، به تعلیم و تربیه نواسایم رسیدگی میکنم. در خانی تو خو تعلیم بان، کل از یا سوی تغذی شدن از برای خدا.
بابیم راست میگه، ما دیگه امروی تو دیگه خوره نمی باشم. ما دیگه کت بابی خود میرم. باز از دیگه امروی تو یک قدر تکلیف، یک مشکلات از برای خدا. تا کی؟ تا چی وقت؟
برو بچیم که خانه ما بریم، اولادای تو بگیم.
بخی بچیم، ما را دستستم، ما دیگه میرم.
آیشه، حالا تو میری، ما چطور میشم؟
اکبر، تا وقتی که توی نشهر اعلان نکردی، ما دیگه از خانه بابیم پس نمیایم.
اکبر، تو تنها با یک شرط زن اولادای تا پس آورده میتونی که نشرت در کنی. اگه پیسه تداویر نداری، بیا که من در شفاخانه بسترت کنم.
تو را بر نشه و پودر ما چی ها؟ تو چی کار هستی ها؟
بس دیگه، تو پودرت ازده برو، بریم بچیم که بریم.
بیا.
اجازه از دکتر صاحب.
بیا بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بیا اینجا سرمی چوکی بشی.
اینجا ششتم دکتر صاحب.
چی تکلیف داری برادر؟
دکتر صاحب، چند سال میشه که من ایروین خانه خراب میکشم، حال میخوایم تداوی مکنم و ایروین ایلا بتم.
بسیار خوب، چرا میخوای که ایروین ایلا کنی؟
دکتر صاحب، هیچ پرسان نکو، این نشه خانه ما خراب کرد.
سعیس، بیا ما به سرت میکنیم، اما پایوازت کجاست؟
دکتر صاحب، پایواز ندارم.
چرا خیش و قوم و کسوکوی نداری؟
دکتر صاحب، هیچ کس ندارم، زن اولاد داشتم، وار خسرم از پیشم برد، یک سال میشه که تناستم.
خسرت چرا زن اولادت از پیشت برد برادر؟
گفت که تو سرپرستی اولادت کده نمیتونی، و راست هم میگفت، ما برشان رسیدگی نمیتونستم.
ما خودم شوا گشنه خو میکدم او را چه قسم سیر میکدم.
افسوس افسوس، ای تو زندگی کردن راستیش که بسیار سخت است، اونا مستحق بودن.
دکتر صاحب، دیروز دشار یه گشتو که دیدم بیخی بچه واری بود، بسیار گریان کدم، گفتم اگه من معتاد نمی بودم چرا از زن اولادم دور می شدم.
حالا که تو به تداوی آمدی، خسرت امراید کمک میکنه؟
آکتم کمک میکنه. بسیار خوشم خواهد شد که من تداوی ما میکنم. برم گفته بود که اگه خودت تداوی کنی، مکتت کمک میکنم، زن اولادتان پس تسلیمت میکنم.
خو خیه تو که هست، خسرت خبر کو، به خاطر که یک پایواز ضرورت است که امراید باشه.
بردو چشم دکتر صاحب، امیال برش زنگ میزنم که شفاخانه بیاید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان بخیر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.